ارادتمندم.
در اتاق فرمان شنوندگان گرامی، جناب سرهنگ خسروی بزرگواری کارتای به من دادن که روش نوشته همیار پلیس با همکاری وزارت آموزش پرورش، که ما این کارتا رو در اختیار فرزندانمون قرار بدیم و با مدرسه شون بچه‌ها بعدا تماهنگ کنن، مدرسه مهر مدرسه رو بزنه، بچه‌هامون جان سر میشن دیگه پلیس،
همیار پلیس،
همیار پلیس.
بله
کارتای قشنگی هم هست، دست شما هم درد نکنه. اینا رو دیگه شما با آموزش پرورش هماهنگ هستید.
بله بله، من عرض کنم خدمتتون که برای پیشگیری از تصادفات کودکان چند تا راهکار هست.
خب
یکیش همیشه اشاره فرمودین شما،
همین همیار پلیس.
بله بله، اولش نقش والدینه که با در حقیقت آموزش صحیح و هوشمندانه و اصولی مقررات به دانشان به کودکان به کودکان بله در حقیقت مادران میتونم بگم که دلسوزترین مربی هستن برای فرزندانشون.
این همیار پلیس بچهای زیر 18 سال میشن؟
همیاران پلیس در حقیقت از مهد کودک شروع میشه
تا
عنوان جا
تا
آخر دبیرستان که دوره دو متوسط
میشه.
همون میشه
مثلا زیر 18.
بله بله
درست.
عرض کنم خدمتتون که والدین نقش در حقیقت بسزایی دارن در پیشگیری از تصادفات.
بله.
اولا که کودکان رو نباید در صندلی جلو بشونن. برای کودکان زیر 12 سال طبق ماده 220 آیین نامه راهور ممنوعه، یا در آغوش گرفتن بچه ممنوعه.
کاملا غلطه.
بله، در آغوش گرفتن کودکان در حقیقت در هنگام رانندگی ممنوعه. بعد بعضی از والدین متأسفانه میبینیم که کودکان در قسمت بار وانت بارها در حقیقت سوار میکنن،
چقدر زیادن،
چقدر آسیب میبینن در هنگام واژگونی، در هنگام ترمز، در هنگام در حقیقت رد شدن از دست اندازی،
یا این ماشینای شاسی بلند که سخت
متحرک. بله، سانروف دارن
بچه. حالا ما میگیم خارجی نگیم،
متحرک. بله
بچه قشنگ میره بالا. بله. یه سنگی از زیر لاستیک ماشین جلویی مخصوصا کامیون ببخشید پرتاب بشه به صورت این بچه.
درست.
کی میخواد جواب بده؟
بله، همون سگ متحرک فرمود. اینم یه بخش قضیه هستش که والدین باز باید اجازه ندن، هرچند که برای کودکان جذابه.
بله.
میخوان استفاده کنن، ولی متاسفانه هنگام در حقیقت سرعت‌های بالا، هنگام که در پیچ‌های تند،
حالا بعضی از پدر مادرها که تو پشت فرمونن توجیهشون اینه که آقا دیگه تو شهرم دیگه، جاده بین شهری که نیست سرعت بالا شه، دو تا کوچه و چهار تا خیابون بچه میخواد بره بالا سخت.
نه
مثلا
ما بارها شاهدیمون که کودکان به خاطر همین سهلنگاری والده از همون قسمت متحرک در حقیقت صف اومدن بیرون و با یه ترمز شدید و ناگهانی پرت شدن و آسیب‌های شدید دیدن.
درست.
متأسفانه این هم هستش.
بله.
موضوع بعدی در حقیقت میتونم اشاره کنم به نقش مربیان و معلمان و مدیران در مدارس. مدرسه به عنوان در حقیقت رکن اصلی آموزش و پرورش هستش و برای این فرزندان در حقیقت این مرز و بوم نقش در حقیقت بسزایی دارن و میتونن که نقش آفرینی کنن. البته این امر با طرح همیار پلیس چه شما هم فرمودین در حال انجام و محقق شده، حدود الان 10,000
سرهنگ ایشالا یه روزی بشه، ببخششون. بله. یادم یه روزی بشه با همکاری پلیس و آموزش پرورش، بابا بعضی از درسای بعضی از این کتابایی که مربوط به حرف و فن و کتابای حالا تعلیمات اجتماعی اصلا اختصاص داده بشه به همین آموزش‌های راهنمای رانندگی. داریم همچین درسایی
در مقاطع تحصیلی مختلف؟ بله داریم.
داریم؟
بله در مقاطع مختلف.
زمان ما که بچه بودیم جوونیامون نبود.
نه الان هستش با همکاری آموزش پرورش در این امر در
خیلی خوبه
محقق شده الحمدلله و امیدوارم که بیشتر بشه، انشالله توسعه بدیم این موضوع رو و بیشتر بشه و بیشتر دانش آموزا با قوانین آشنا بشن، چون آموزش رکنه، آموزش در حقیقت اساسی ترین در حقیقت ابزار و وسیله است برای در حقیقت یادگیری کودکان، حالا در حوزه آموزش مقررات راهنمای رانندگی هم در حقیقت برای اینکه یک زندگی مدرنی داشته باشیم ما حتما باید قوانین راهنمای رانندگی رو رعایت کنیم.
درسته.
اما بحث بعدی در مورد کودکان خودشون هستش، در محل‌هایی که انتخاب می‌کنن برای بازی، بعد یا از اسکیت استفاده می‌کنن، بعد دوچرخه استفاده می‌کنن،
اونم تو کوچه خیابون،
حتما باید والدین توجه داشته باشن، حتما با کلاه ایمنی داشته باشن. کلاه ایمنی 85% از ضربه به سر در حقیقت جلوگیری میکنه.
درست.
بعد از 88% از آسیب مغزی در حقیقت جلوگیری میکنه برای کودکان هنگامی که دو شخص سوار میکنن. بعد در محل هایی که ناامنه اجازه ندن اینها در حقیقت تردد کنن، بعد میخوان در از یه راهی عبور کنن، زمان انتظار بیشتری اگه داشته باشن خطر کمتر اونا رو تهدید میکنه. اگر دیدن خودروی در حال حرکت و احساس خطر کردن، حتما باید به عقب برگردن.
درست.
و برای قسمت قبلی هم خدمتتون عرض کردم،
فرمودین
دو چرخه هاشون در حقیقت حتما چراغ نصب کنن، شبرنگ نصب کنن، چه انشالله اینا به خوبی دیده بشن و از خطرات مسئول بمونن.
زنده باشید. خیلی سلام. متشکرم. بریم سراغ سوال مسابقه امشب که فرموده بودین. کودکان برای عبور از عرض خیابون از چه محل‌های امنی باید استفاده کنن؟ جان سرهنگ خسروی بزرگوار 4 تا گزینه معرفی کردن: 1 گذرگاه عابر پیاده، 2 پل‌های هوایی، 3 گذرگاه‌های زیرزمینی، 4 همه موارد. جواب کدومه سرهنگ؟
گزینه آخر دی.
گزینه آخر همه موارد. خیلی خوب، تا لحظات دیگر هم 3 برنده معرفی خواهیم کرد که جایزه‌هاشون هم ایشالله از طرف پلیس راهور فراجا جام سرهنگ و همکاران گلشون تقدیم شنوندگان خواهیم کرد. خیلی لطف کردین سرهنگ که دعوت ما رو پذیرفتید.
زحمت کشیدید. دم شما گرم. خوبتون. ایشالله که مؤثر باشیم هممون. قطعا همکاری شما و تلاش‌های شما بی‌ثمر نخواهد بود.
دلمون می‌خواد در طول سالم باز این همکاری انشالله. ادامه داشته باشه.
ان‌شاءالله.
خیلی زحمت کشید. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
سلامت.
خداحافظ.
خداحافظ.
قرعه کشی کردیم. اولین برنده مسابقه امشب ویژه برنامه از کودکان مراقبت کنیم، آقای جلال بهلکه که ننوشتن از کجا، ایشالله که فامیلیشون رو درست تلفظ کرده باشم، اگرم اشتباهی که ازشون عذرخواهی میکنم. حالا همکاران باشون هماهنگ میکنن که جایزهشون هم تقدیمشون بشه.
کلقندی از تهران، مبارکت باشه کلقندی جان. جایزه
سب کن. کی گفته که تو الان برات؟
خودم گفتم.
خسته نباشید، دست درد نکنه، خانواده سلام برسون. نخیر. دومین برنده ما خانم زهرا آقا داوود از اصفهان هستن.
من یه عیدی که نمیدی، حداقل برنده من رو اعلام
کن. عاقبت کسی
که شکایت تو میشه جناب سرهنگ خسروی میکنه. عاقبت خودشون عیدی میگیرم. حالا ببین دلت بسوزه.
عاقبت کسی که اول برنامه متله و اذیت میکنه و برای شاخبازی در میاره. بگو میخوای سومی خودت باشی؟ نه راحت باش کله قندی. آره باشه. ای زرنگ، ای کلک. اما سومین برنده علی غلامی، مشهد مقدس. خب برنامه‌مون تموم شد. آره دیگه، لحظه های آخره و قراره بریم خونه هامون.
من میرم خونه هامون ولی شما میمونی.
من چرا باید بمونم؟
استاد فن بیان دعوت کردم رو بیانت کار کنه تا متکی به کسی نباشی.
ببخشید چیکار کردی؟ آها لج در اومده که نذاشتم برنده بشی. الان یعنی چی اینی که داری میگی؟
هزینه رو عجیب مسعود حسنی دادم. در استدیو رم قفل میکنه، اجازه نمیده شما پاتو از اینجا بذاری بیرون.
واقعا چه؟
هش بخور برای پوشتت خوبه. خدا حافظ. وقتی کلاس تو هم نمیگیرم میرم خودم به کارم میرسه. عزیزا خدا رو این عیدی نمیده همین میشه. من عیدی ما گرفتن بیشتر هستم. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
و اینک
بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و روشنایی ما از چراغی است فروزان.
در سال 1402 تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک می‌گیریم و عهدی دوباره می‌بندیم برای سرافرازی ایران سربلند.
ایران من، ایران من، ایران من، ایران در یاد دلت پر شده از گوهر ایمان.
سالی نو و رهنمونی تازه.
من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
ایران به نام تو فردای دیگری آغاز می شود، تا آخرین نفس نام تو بر لبم اعجاز می شود.
شب شما بخیر باشه شنوندگان عزیز، همراهان گرامی، در خدمت شما هستیم از شبکه رادیویی سلامت و بخش اصلی برنامه ها رو در ادامه تقدیم حضورتون میکنیم. این امید رو هم داریم برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیم حضور با سعادت شما عزیزان شده مورد توجه و عنایتتون واقع شده باشه. ایام بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم، عید رو هم بهتون مجددن تبریک میگیم و این خواهش رو داریم که همچنان رادیو سلامت رو در کنار خودتون در جمع گرم و صمیمی خانوادتون داشته باشید و ما رو همراهی بفرمایید.
نازنین هستم، تهیه کننده ویژه برنامه موج بهاری که انشالله قرار هست در روزهای بهار 1402 از رادیو سلامت تقدیم دوستان عزیز شنونده بشه.
فاطمه شهبازی هستم، مشاور و سردبیر ویژه برنامه موج بهاری، برنامه نوروزی رادیو سلامت. ما از 27 اسفند 1401 تا 13 فروردین 1402 به اتفاق یک خانواده اصیل ایرانی، یعنی آقای دانش، همسرشون خانم آرامش و پسر نوجوانشون نشاد که یادآور شعار رادیو سلامت هست، با شمایی.
سلام و صد سلام خدمت شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی شبکه رادیو سلامت. من رضا شجاعی هستم، ارادتمند شما. اجازه میخوام قبل از هر حرفی سال نو رو خدمتتون پیشا پیش تبریک بگم، عیدتون مبارک باشه.
فرانک رفیعی تاری هستم، سال نو رو خدمتتون شاد باش عرض میکنم. در برنامه موج بهاری سعادت دارم ایفاگر نقش خانم آرامش باشم.
خب ما رادیو سلامتی ها، اولین آرزومون برای هر کسی سلامتیه دیگه. اینجا شبکه رادیوی سلامت با شعار دانش، نشاط، آرامش.
میهمان شما نازنینان هستیم، انشاءالله که این برنامه بر قلب و جسم و جان و روح و روانتون بنشینه.
موج بهاری رو دوستان از دست ندید، ویژه برنامه نوروزی صبحای رادیو سلامت از 27 اسفند تا 13 فروردین، هر روز از ساعت 10 تا 12، هر روز از ساعت 10 تا 12.
موج بهاری، موج بهاری، موج بهاری، موج بهاری، موج بهاری، موج بهار، موج بهار، موج بهار.
برنامه نیمه دیگر من رو خیلی از شما میشناسید، شنیدید، باش آشنا هستید. خیلی هم نه، شاید برای اولین بار میخوان این برنامه رو بشنوند. دعوت میکنم به اتفاق بشنویم.
گروه خانوادگی رادیو سلامت تقدیم میکنند.
همه زندگی و همه ازدواج همه با عشق شروع میشه.
اصلا نباید اینجوری نگاه کنیم که آقا من مثلا 500 تا سکه میدم فلان دختر رو به دست میارم.
قرار نیست با اموال طرفم زندگی کنم.
این حسرت همیشه برام وجود داره که چرا ازدواج نکردم.
نیمه دیگر من.
به نام خدا و سلام. سلام به شما جوانایی که به هر دلیلی هنوز مجردید. در برنامه نیمه دیگر من به روایت شما از دوران تجردتون میپردازیم و اگه شما هم دوست دارید بهمون بگید چرا هنوز مجردید، از الان تا حدود نیم ساعت دیگه به 30102 پیامک بفرستید. طبق روال این برنامه در خدمت کارشناس محترم برنامه خانم دکتر فاطمه سادات رازقی روانشناس هستیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما خانم دکتر رازقی عزیز.
سلام و عرض ادب خدمت شما و تمام دستاندرکاران این برنامه خوب و جذاب و همه مخاطبینی که به هر طریقی در هر جای این خطه اسلامی و ایران عزیزمون صدای ما رو میشنوند.
خیلی متشکرم خانم رازقی عزیز.
زنده باشید.
اگه موافق باشید بریم اتاق مشاوره و روایت امروزمون رو به اتفاق شما و شنوندگان عزیزمون بشنویم.
اتاق مشاوره. من ساحلم، 27 سالمه. خطای پدرم باعث شد هرگز به ازدواج فکر نکنم. تا قبل از تقسیم ارث و میراث آقا جونم زندگی ما خیلی خوب بود، اما بعد از تقسیم ارث وقتی مادرم و خالم سهم ارثشون رو بخشیدن به داییم همه چی به هم ریخت. اون زمان من و خواهرم نوجوان بودیم. من 17 سالم بود و اون حدودای 15 سال. کاملا متوجه رفتارای سرد پدرمون با مادرم می شدیم، ولی فکر نمی کردیم آخرش برسه به ازدواج مجدد و پنهانی پدرم. حدود 4 سال بعد از ازدواجش بود که مادرم فهمید و همه چی از هم پاشید. دیگه هیچ علاقه و محبتی به پدرم نداشتیم. مادرم از اون موقع تا حالا که 15 سال از اون ماجرا گذشته حتی یک کلمه هم باهاش حرف نزده. راستش ما هم اگه مجبور نبودیم باهاش حرف نمی زدیم. درست ارثیه مادرم مبلغ زیادی بود، اما ما هم تو رفاه بودیم و واقعا نیازی به اون پول نداشتیم. این توجیه و دلیل خوبی برای کاری که پدرم کرد نبود. اون هیچ اهمیتی برای احساس و علاقه مادرمون قائل نشد و بهش خیانت کرد. من و خواهرم نمیتونیم پدرمونو ببخشیم، نمیتونیم به ازدواج با هیچ مرد دیگه ای فکر کنیم. وقتی پدرم با اون همه ابراز محبت و علاقه به مادرم این بلا رو سرش آورد، چطور میشه با انگیزه و عشق ازدواج کرد و مطمئن بود طرف مقابل هم به عشقش پایبند بمونه؟
حال دلتون خوش؟ بله، روایت خانم ساحل 27 ساله رو به اتفاق شنیدیم. اما بشنویم تحلیل خانم دکتر فاطمه سادات رازقی روانشناس رو. خانم دکتر نظر شما رو میشنویم.
ساحل های عزیزمون این روزها شاید با خیلی از این مقوله ها دست و پنجه نرم کنه که گاهن یا علتش رو مثل ساحل میدونن که خیانت پدر چه علتی داره و از کجا شروع شده، و گاهی یک باره در فضای مجازی متوجه این آسیب ها در بین والدینشون حتی مادرگاهی میشن، و این یک چالش جدیدی هستش که ما با نسل جدید باش روبرو هستیم. اگر بخوام به این روایت بپردازم، چند تا نکته برای ساحل عزیزم باید قابل بررسی باشه. اول از همه این که نوع روایت به این شکل هستش که مادر در این روایت کاملا یک فرد منفعل و یک فردی بوده که کاملا در حقش ظلم صورت گرفته، در حقش اجحاف صورت گرفته و یک قربانی به تمام معنا بوده که از سوی پدر مورد آسیب جدی قرار گرفته و همین باعث شده که خشم بچه ها از پدر بیشتر و دلسوزی و ترحمشون برای مادر بیشتر باشه. اما ما آنچه که در حوزه خیانت و روابط فرازناشویی برامون حائز اهمیت هست این هستش که رفتارهای این چنینی به ویژه وقتی که منجر به یک ازدواج مداوم میشه، پدرشون یک ازدواج کرده، شاید فرق داشته باشه با اینکه بگیم یک رابطه فرازناشویی یا خطای خیانتکاری، چون کلا یک زندگی دیگه
شیم بین خیانت و این ازدواجی که
بله این از یک ازدواج دومی صورت گرفته. اینجوری نیست که پدرشون حالا با افراد متعدد وارد رابطه باشه، این رابطه کوتاه مدت و پنهانی باشه. چون که من از این روایت برداشت می‌کنم
یک ازدواج پنهانی
صورت گرفت. خب ما در آسیب شناسی این جور روابط معتقد هستیم که هیچگاه یک اتفاق و یک رخ داد مثل حالا بخشیدن ارث به دایی نمیتونه عامل اصلی باشه، شاید این تیر خلاص باشه، یعنی این زندگی قبل از این قضیه هم مشکل داشته و شاید اون اتفاق یا اون قضیه به ویژه اینکه راوی این قصه یا روایت فرزندی هستش که توی اون دوره تو اوج سن نوجوانی خودش بوده و شاید تحلیل همه جانبه ای از مسئله یا اصلا اطلاع همه جانبه ای از مسئله نداشته باشه و من بعد از این هم معلوم هست. اینجا روایت کردن که دیگه علاقه به پدرشون ندارن، ارتباطی هم به اجبار با پدرشون دارن.
درسته.
و من پیش بینی میکنم که این دو فرزند هیچگاه ننشستند این روایت رو از دید پدر ببینند. توی یک جمع زنانه‌ای دو تا دختر و مادر با هم نشستن این روایت رو مکرر برای هم تکرار کرد
و تحلیل کردن
از جنبه زنانه و از دیدگاه خودشون. و خب همیشه این تحلیل ها یک عدد قربانی میخواد و چه کسی بهتر از پدر این ماجر. نکته ای که وجود داره، من سوالم این هست که ساحل خانوم و ساحل ها بهش بپردازند، واقعیتش اگر زندگی سراسر عشق بوده اینجور که این عزیز ما روایت کرده که با اون همه عشق و علاقهی که بین اینها بوده، چرا مادر ارثیه خودشون را به دایی واگذار کردن؟
اینم یک جای سواله.
خیلی جای سوال هست. اگر یک زن و شوهری در این حد به هم اعتماد، عشق، علاقه و چیزهای مختلف دارن، یا قبلش این را مشورت کرده بودند که قاعدتا باید دو نفر با هم به توافقی می رسیدند، یا اینکه نه یک ناامنی و بی‌اعتمادی وجود داشته. به هر حال روایت‌های مختلفی از این قصه هست که شما باید از دید پدر همین رو بسنجید. و چه احساسی به پدر اون لحظه منتقل شده که خانوم یه همچین کاری را کرده؟ ساحل عزیز من خیلی راحت از روی یک مسئله به عنوان یک زن عبور کرده، در حالی که از دید یک مرد این قضیه حائز اهمیته.
احساس عدم کفایت رو به این مرد انتقال داده،
احساس ناامنی، بیکفایتی، احساس مقایسه‌گری، خیلی احساسایی که من نمیتونم بگم جای پدرشون نیستم الان بگم، ولی میدونم که این یک آسیب خیلی جدی هست. پس این روایتگری از یک سو و زنانه بودنش خودش جای تحلیل زیادتر داره. نکته دیگه ای که وجود داره این هستش که دختر کلن به پدر علاقه خاصی داره، هم به صرف پدر بودن، هم به عنوان اینکه اولین جنس مخالف هست و دختر باهاش در ارتباط هست و در روانشناسی هم ما دیدگاه‌های مختلفی نسبت به این علاقه داریم. و وقتی که دستخوش ناامنی و فرو ریختن میشه، طبیعی هستش که این دایورت میشه روی انتخاب‌های بعدی و روی ارتباط‌های انتقال پیدا میکنه در کیس‌های بعدی. به ویژه این که این ساحل عزیز ما برادر هم نداره، یعنی این که الان فرد مذکری که بتونه باهاش یک کمی این امنیت را ترمیم کنه موجود نیست و شاید جایی که به ذهنش میرسه بحث ازدواج هست و بحث ازدواج هم انقدر این ترس شدید هستش که کلن صورت مسئله رو پاک کرده. عنوان را شما دقت بکنید به عنوان یک روانشناس، خطای پدرم باعث شد هرگز به ازدواج فکر نکنم. وقتی ما یک جایی از کلمات همه یا هیچ هرگز همیشه استفاده میکنیم، رد یک خطای شناختی هست. این را در روایت هم میتونیم ببینیم. دیگه هیچ محبت و علاقهی به پدرم نداشتم و ندارم. یعنی این خطای شناختی بزرگ نمایی صفر و صد کردنه هم در ساحل عزیز من به چشم میخوره. چرا من برای ساحل تحلیل میکنم؟ باز به همون دلیل که میخوام یک نگاه درست و چند وجهی به این آسیب داشته باشه. یه نکته دیگه که در انتها بهش اشاره کرده، نمیشه وقتی پدرم با اون همه ابراز محبت و علاقه به مادرم این بلا رو به سرش آورد، چطور میشه با انگیزه و عشق ازدواج کرد؟
خیلی متشکرم خانم دکتر. با همین پرسش بریم بخش پیاده رو به اتفاق بشنویم، برمیگردیم پاسخ شما رو میشنویم.
پیاده رو.
از زندگی مشترک پدر مادرتون چه درسایی گرفتین که سعی میکنید اونها را تو زندگی خودتون رعایت کنید؟ و یا چه رفتارهایی دیدین که براتون درس عبرت شده و نخواستین تو زندگی خودتون تکرارش کنید؟
خود بنده الحمدلله رب العالمین در یک خانواده مذهبی و بسیار محترم دنیا اومدم. پدرم به شدت به مادرم احترام میگذاشتن، به خصوص که مادرم سادات هستن.
درس عبرتی که گرفتم از خانوادم اینه که زیاد نباید تندروی کنم.
قطعا خیلی چیزایی بود که توی زندگی پدر مادرم دیدم و الانم دارم خودم تو زندگیم پیادهش میکنم.
پدر مادرم الگوی خوبی هستن و من حداقل به این نتیجه رسیدم که با همراهی و همدلی زوجین میشه بسیاری از مشکلات رو پشت سر گذاشت.
اسم من رو که فاطمه گذاشته بودن به احترام حضرت فاطمه، هرگز من رو حتی فاطمه صدا نزدن، همیشه فاطمه خانم صدا مزدن. خدا رو شاکرم از داشتن این چنین خانواده ای.
مهمترین درسی که از زندگی مشترک پدر مادرم گرفتم قانع بودن و صبر کردن هستش.
خیلی متشکرم، ممنون که همچنان با ما همراه هستید با برنامه نیمه دیگر من از شبکه تخصصی رادیو سلامت. همچنان در محضر ارزشمنده خانم دکتر فاطمه سادات رازقی روانشناس هستیم. خانم دکتر، در بخش قبلی گفتگومون یه پرسش مطرح بله. کردید از زبان ساحل.
بله،
بفرمایید.
خب اینکه گفتم یک نکته اشاره کردی که من علاقه ای ندارم و چطور میشه اطمینان پیدا کرد که وقتی در یه زندگی من شاهدش بودم محبت و عشق بوده، بعد به اینجا رسیده، به بعدش مثلا
اعتماد کنم.
من صحبت همین هستش که ساحل عزیزم هیچ تضمینی برای هیچ زندگی وجود نداره و حتی اگر پدر مادر شما بهترین زندگی روی زمین رو هم داشتن، شما باز هم باید مراقبت خودت رو از انتخابت و رابطت میکردی. این که شما هنوز وارد هیچ انتخابی نشده، خودت را قربانی میدونی که از کجا تضمین وجود داره که من آدم خوشبختی بشم یا اون آدم به تعهدش پایبند باشه، این خودش یک خطاست، این یک فکر اشتباه است که شما فکر میکنی که باید تضمینی به شما داده بشه. همه اونهایی که روزی طلاق گرفتند شبی با عشق عروسی کردن.
بله.
یعنی نمیشه بگی تضمین، رابطه شروعش یک چیز هست، ادامهش یک چیز هست، مراقبت کردنش یک چیز هست و همینا مهارتی که شما باید یاد بگیرید و نمیشه خطایی که پدر مادرتون در زندگی کرد تعمیم بدید به زندگی خودتون، چه بسا زندگی شما بدتر بشه چه بسا بهتر بشه. این خودتون هستید و انتخابتون و نحوه مدیریتتون.
بله. نکته خیلی خوبی اشاره کردید، مهارتی که والدین شما نداشتن.
بله.
شما اون رو می‌خواید تعمیم بدین به زندگی.
بله.